بفرمایید در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتن.
چه سر برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
با نام خدا. سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیوی گفتگو. خوش آمدید به مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو 301035 سامانه پیامکی ما از طریق سامانه 162 روابط عمومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. و اما سرفصل‌های گفتگوی برنامه امشب. در پرونده هفته نگاهی خواهیم داشت به نقصان‌های محصولات شبکه نمایش خانگی. چالش‌ها در انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا. دلایل توطئه چینی علیه هشت الشعبی در عراق. مشکلات اقتصادی ایران. و بخش با سخنگویان. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:03 است. دعوت میکنم برنامه بدون خط خوردگی امشب رو تا ساعت 20 همراهی بفرمایید. عزیزان شنونده، ممنونیم که برنامه بدون خط خوردگی و رادیو گفتگو برای شنیدن انتخاب کردید. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی رو بشنوید.
جامعه بدون خط خوردگی.
خب همراهان ارجمند رادیو گفتگو، در پرونده هفته که تا پایان هفته هم بهش خواهیم پرداخت در برنامه بدون خط خوردگی در خصوص شبکه نمایش خانگی می‌خوایم صحبت بکنیم. فرصت‌ها و چالش‌هایی که فراروی محصولات شبکه نمایش خانگی در کشور وجود داره. آقای حسین سلطان محمدی، کارشناس حوزه رسانه، در این بخش با ما همراه هستن. جناب سلطان محمدی سلام بر شما، شبتون بخیر. آقای سلطان محمدی خدمتتون سلام و خوش آمد و شب بخیر میگم.
بنده هم خدمت شما سلام عرض میکنم و انشالله که گفتار خوبی داشته باشیم.
انشالله. جناب سلطان محمدی، که از مباحثی که موجب شده در واقع بحث شبکه نمایش خانگی این روزها فرصت‌ها و چالش‌هاش بیشتر در رسانه‌ها و یا حتی شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار بگیره، خبری بوده که در مورد واگذاری مدیریت شبکه نمایش خانگی به صدا و سیما مطرح بوده و در واقع سلب مسئولیت از وزارت ارشاد در این رهگذر. بفهمید که این در واقع مطلبی که مطرح شده آیا یک نقطه نظر کارشناسی بوده یا خیر دارن در مراجع تصمیم سازی از جمله مثلا در مجلس مسئولیت یا تولیت حوزه شبکه نمایش خانگی رو به رسانه ملی واگذار میکنن؟
خب ابتدا باید بگم که در زمینه این نوع کارها قانون وزارت ارشاد توی مجلس بایستی تغییراتی بکنه که ظاهرا کمیسیون فرهنگی مجلس اینو در دست بررسی داره.
درسته.
اما خب در صحبت در بحث‌های عمومی‌تر این نقطه واگذاری سیاست گذاری و نظارت مطرح شده که از ارشاد به صدا و سیما برسه.
دلایلشون چه هست آقای سلطان محمدی؟ کسانی که
دلایلی که به نظر من دلایلی که مطرح دلایل ظاهریش اینه که به هر حال اوضاع شبکه نمایش خانگی از قاب دستگاه تلویزیون پخش میشه، پس دقیقا میشه گفتش که سازمان صدا و سیما اولاتر هست به ورود به اصطلاح ابزارها یا محصولاتی که از این قاب میخواد پخش بشه. ارشاد به سایر امور میپردازه. این دلایل سوریشه. اما ظاهرا دلایل فرهنگی
خیلی منطقی هم نیست. دلیل اول حالا هرچی که مثلا
نه نیستش، من میگم که حالا یه دلیل سوری میتونه باشه.
بله.
اما دلیل اصلی برمیگرده به عمل کرده که ما طی سالیان اخیر از شبکه نمایش خانگی خروجیش رو مشاهده کردیم و درصد بالایی از اعتراض و انتقاد به محصولات خارج شده از این شبکه و در اختیار مخاطب قرار گرفته شاهد اون اعتراضات هستیم و انتقادات تند که هیچ راه حلی هم پیدا نشده و تا حد زیادی هم اون روشی که توی شبکه نمایش خانگی هست در سینماهای عام هم در اکران عمومی فراتر از شبکه نمایش خانگی در تعداد قابل توجه از آثار اصطلاحاً کمدی ما شاهدش بودیم که به صورت عام هم روی پرده اون روش و اون محتوایی که مورد انتقاد تند قرار گرفته بود روی پرده سینما ها هم دیده شد. تا حدودی از لحاظ پرده سینما ها شرایط حاصل از شیوع کرونا یک مقدار اونجا رو کند کرد و نگذاشت آثاری به صورت کامل در روال گذشته نمایش داده بشه، اما شبکه نمایش خانگی در شرایط کرونایی اتفاقا فرصت طلایی به دست آورد و رجوع به اون بیشتر شد. وقتی که محصولات شبکه نمایش خانگی در اختیار مردم قرار میگیره و عمدتا به صورت خانوادگی نگاه میکنن، شیوه دسترسی به اون سهلتر از انتخاب سینماست و تو خونه راحت دارن خانوادگی نگاه میکنن، حساسیت نسبت به محتوایی که ما تجربه عمدتا خوبی ازشون نداشتیم بیشتر میشه و این وضعیت چند سال اخیر در ارزیابی‌های کلی که صورت گرفته به اصطلاح محل اعتراض قرار گرفته. حالا آثاری که اون دوستان یا سازندگانی که در شبکه نمایش خانگی بیشتر محصول عرضه کردن به خصوص کمدی ها برمیگره به این که حالا کمدی در حالت عادی انسان زمانی به چیزی میخنده که نامنتظر باشه.
بله.
حالا دوستان نامنتظر بودن رو یک مقدار به مسائل اخلاقی یا بگیم که به صورت حالا ارزشی بگیم به نفس اماره کشوندن و به اون تو دخالت دادن که خب خیلی خوشایند نبود اینکه ما گفتارها، اشارات، نشانه ها، قاب‌بندی هایی که به اصطلاح منبعث باشه بر نگاه جنسی، خب طبیعیست که یکی از اصول فرهنگی انقلابمون حذف این موارد بوده از که در سینمای قبل از انقلاب ما دیدیم و طی این سالها باعث افتخارم بوده که سینمای پاک و بالندهی داریم و آثار تصویریمون بیانگر یک نوع مکتب تصویری اخلاقیه. اما در سالهای اخیر متاسفانه از این زمینه سستی‌هایی در نزایات بروز پیدا کرد، قاب‌بندی‌های تصویر، گفتارها که عمدتاً منبعث از کلام‌های شبکه‌های و فضاهای اجتماعی مجازی هستش که معمولاً میتونیم بگیم که اون گفتارها بین افرادی است که همدیگر رو رو در رو نمی‌بینن و در حالت رو در رو هم حتی این چیزها رو بیان نمی‌کنن به هم، فقط در قاب دستگاه‌های انتقالی که همراهشون دارن، تلفن، تبلت، هر چی که هست، این رو به اصطلاح گروه به گروه، کانال به کانال منتقل می‌کنن. اما ما اینها رو بردیم یکم تر حریم‌ها رو بازتر کردیم، پرده‌ها رو شکافتیم و اینها رو رو در رو می‌کنیم با مردم و افرادی که در کنار خانواده دارن اینها رو می‌بینن به هر زمینه‌ای از گرایش به هوای نفس هم اگر داشته باشن تا طبیعی است که اینها رو در مقابل خانواده، اون هم در سنین مختلف، براشون پسندیدنی نیست، اما اینها به صورت تند و بی‌پروا توی صورت و اندیشه بیننده خانگی به اصطلاح پرتاب میکنن و همین باعث شده که با اینکه هزینه میشه، محصولات اینها خریداری میشه، اما بعد از دیدنش دیگه باعث شرمساری میشه که آیا این محتوا محتوای خانوادگی بوده، آیا محتوای سن در حال پرورش مثلا کودک بوده، آیا سن نوجوان و جوان ملتهب بوده و تا برسیم به بالاتر.
درسته.
این همه این محتواهای پر اعتراض که میگم منبعض شده بود بر اون نشانه ها و اشارات جنسی، محل اعتراض بود که حالا کرونا یه جهت فرصت داد که تا حدودی تولیدات آنگونه برای سینما کمتر بشه یا حداقل اکران نشه، اما شبکه نمایشخانگی به اصطلاح فعالتر و پرمخاطبتر بشه. البته لزوما شبکه نمایشخانگی سر آثار کمدیش محل انتقاد نبود، آثار اجتماعیش هم تا حدی میشه گفتش که به مواردی به اصطلاح برخورد میکردیم ما که حالا تو بحث تحت عنوان جوانان و میخوان به اسم اینکه آسیب های اجتماعی رو داریم تحلیل میکنیم، بررسی میکنیم، داریم هشدار میدیم، بحث خیانت های به اصطلاح زن و شویی، بحث حالا
آقای سلطان محمدی.
بله.
من یه نکته رو وسط فرمایشات شما عرض کنم خدمتتون. من خیلی استفاده کردم از صحبت های جناب عالی، انصافا عالمانه بود. یکی از مباحثی که اینجا مطرح هست، خب مثلا حالا من از فراز آخر صحبت های شما استفاده میکنم، بحث خیانت های خانوادگی. به اینها واقعیت هایی هستش که در جامعه ما وجود داره، یعنی اگر ما نخواهیم در رسانه، حالا چه رسانه ملی چه رسانه شبکه خانگی، بهش نپردازیم، این به معنای این که این مسئله در جامعه وجود ندارد نخواهد بود. این شاید مثلا به نوعی پاک کردن صورت مسئله است. یکی از انتقادات که معمولا می شود به رسانه های رسمی در کشور ما این هستش که ما یه مقداری تلاش میکنیم که اون واقعیت های درون جامعه رو، مثلا اون حوزه هایی که مثل خیانت های خانوادگی هست، اینها رو پوشش ندیم. یا مثلا در همون حوزه طنز که شما فرمودید، خب 3-4 تا فیلمی که من والا تو این یک سال اخیر تو ذهنم هست اومده، 1 و 2 هم داشته، اینها معمولا از یه سری ادبیات کوچه بازاری استفاده کردن و شاید مثلا حالا یه مقداری از اون چارچوبای مثلا ادب و احترام هم خارج بوده، ولی اینها واقعیت‌های موجود در جامعه ماست. یعنی ما به یک حوزه محاوره اجتماعی که وارد میشیم، معمولا از این کلمات و ادبیات رد و بدل میشه در جامعه. یعنی اگر ما اینها رو مثلا در فیلم‌های طنزمون ازش استفاده نکنیم، به معنای نیست که من خیلی شیک و خیلی اتو کشته تو جامعه با دوستان، با همکاران، با رفقام صحبت میکنم. ممکن هست به هر حال یه جایی در یه فضای طنز هم به شوخی یه حرفی رو بزنیم که شاید مثلا خیلی اگر بخوایم اتو کشته نگاه بکنیم، این ظرفیت پخش از رسانه ملی یا شبکه نمایشخانگی رو نخواهد داشت. من میخوام بگم که به هر حال باید بپذیریم یه بخشی از طنز ممکن هست ملهمی از مثلا یک ادبیاتی باشه که خب خیلی رسمی و کتابی و اتو کشیده نیست، ولی به هر حال میتونه مخاطب ما رو مثلا بخندونه، حال مخاطب ما رو عوض بکنه.
ببینید، ما توی هر دوگانه، چه اون بحث‌های اجتماعی که مثال حالا خیانت‌های حالا زن و شوهر رو مطرح کردیم، یا به قول شما خانوادگی، و حتی طنزهایی که به حال مخاطب رو مدار عوض میکنه، بنابراین نیستش که سینما بهشون نپردازه.
بله.
سینما باید بپردازه، اما نحوه پردازش محل پرسشه.
درسته.
آیا ما میخوایم بگیم بسم الله الرحمن الرحیم با خورده‌هاش ولذالین، این خورده‌هاشو نمی‌دونیم چیه، یا میخوایم بگیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، لطف و چیز خدا هست، اینجاش خطاست، راه درست اینه، منفیش اینه. در این نوع آثاری که ما داریم میبینیم، فقط این که تو فلان آخر بگیم پایان خوش داریم، یا این که بگیم که کار خوبی نیست، بعد وقت 90 دقیقه ما تأثیر دیگری رو گذاشتیم، ذهن افراد رو توی کاراکتر پردازی، روال داستان، اوج و فرودی که تعریف میکنیم، بیشتر بردیم به سمت این که عمق اون تبسلان ابعاد منفی داستان یا ماجرا رو بسنجیم، یا حتی همون نکات طنز. طنز، ما طنزهای مثبت هم خیلی داریم، نه این طنزهایی که اصطلاحاً به طنزهای جنسی گرایش پیدا میکنه، نوع کلام ها حرمت کلام رو میبره، پرده دری میکنه، من خجالت میکشم این حرف رو فرض کنید مثلا در مقابل همسایه‌ام بزنم، به حال در مقابل همسایه، در مقابل همکار، آدم یه سری حریم ها داره.
بله.
چه جوونم چه جوان مجرد باشه یا متأخر، چه خانواده دار باشه یا نباشه، همه اینها به نحوی که دارن از تحصیلات عالی داشته باشیم یا نداشته باشیم، هر کدوم یه حرمت حیای ذاتی داریم، یه حرمت خانوادگی اجتماعی هم داریم. اما این نوع مواردی که محل اعتراضه، نه لزوما نمی آثار شبکه نمایشخانگی، اما آنچه پرهیاهوتر کرده ماجرا رو این که در پردازش آسیب‌های اجتماعی اینقدر با آسیب میپردازیم که قبحش از بین میره، بعد آخرش میگیم بده. خب این که نشد فقط ولاد زالین که.
حالا آقای سلطان محمدی، ما اگر مرجع نظارتی و تشخیصی رو مثلا وزارت ارشاد بگیریم به رسانه ملی بدیم، این مشکل حل میشه؟
این رو من یک مقدار اختلاف دیدگاه دارم با شما.
بله.
به جای اینکه ما مرجع اداری رو بگیریم، بهتره که همه این کارشناسان که به نحوی مسئولیت فرهنگی عالیه دارن، چه رسانه ملی بخش سیماش که میخواد نظارت بر محتوای تصویری بکنه، چه ارشادی که از سال 64 تا الان طبق قانونی که مجلس اون زمان تصویب کرده مسئولیت نظارت داره، همه اینها باید بشینن یک سری اصول و ملاک ثابتی رو تعریف بکنن، تقسیم وظیفه بکنن، با هماهنگی هم برن جلو. دوگانگی در کار، ضمن اینکه حاشیه‌های بی ربطی مثل اعتراض سازندگان رو ما شاهد بودیم، ممکنه افزایش بده، اما همون دوستان سازنده، بازیگر، عوامل فنی، همه کسایی که محصول تصویری رو تولید میکنن به نحوی در آثار دیگری در کنار رسانه ملی هستن و در سریال ها دیده میشن، در فیلم های تلویزیونی دیده میشن و الی ماشاءالله.
بله.
به جای اینکه بکشیده بشیم بین حواشی نه چندان مفید و کارا، بهتره که لحاظ اندیشه‌ای نقاط عالی بشینن. حالا ارشاد الان رو رفتارش رو به اصطلاح خیلی نپسندیدیم، اما 4 کارشناس خوب دارن، ارشاد قبلی، احیانا کارشناس فرهنگی های دیگری که مورد وثوق هر دو طرف هستن، به هر حال ملاک‌ها و اصولی باید تعریف بشه، در کنار هم شکل بگیرن به عنوان ساختارهای حاکمیتی. نباید اینجوری باشه که من زورم شخصی رسیده میخوام بگیرم، اون میگه منم زورم شخصی رسیده نمیدم بهتون.
بله.
نه، ما اینجا چیزی ما بحث فرهنگ کشور رو داریم، مثلا فرهنگ انقلاب اسلامی، 41 سال پیروزی انقلاب، اون فرهنگی که بناش رو داشتیم میذاشتیم که بتونیم در این 40 سال بنیانش رو محکم تر بکنیم، به نظر میشه لرزه هایی تو وجودش افتاده.
بله.
و باید جلوی اینها گرفته بشه.
من از فرمایش شما این برداشت رو کردم که آقا انتقال مسئولیت اداری خیلی فرق نمی‌کنه. ما باید یه سری اصول و در واقع شیوه نامه‌ای رو تنظیم بکنیم که در فیلمنامه نویسی، دیالوگ نویسی، اینها به حال یک معیاری باشه که فرق نمی‌کنه چه صدا و سیما می‌خواد فیلم و سریال تولید بکنه، چه در شبکه نمایش که الان مثلا مسئولیتش با وزارت ارشاد هست می‌خواد یک اثری خلق بشه، ما در واقع یه جمعی رو داشته باشیم، کارشناسان حوزه‌های مختلف بیان یک در واقع شیوه نامه‌ای رو تدوین بکنن برای فیلمنامه نویسی، برای دیالوگ گویی، که اینها یک معیار و میزانی باشه برای اینکه ما بتونیم به اونها مراجعه بکنیم، صرف اینکه بخوایم مسئولیتش رو از مثلا وزارت ارشاد بگیریم بدیم به رسانه ملی یا از اینجا به اونجا بدیم خیلی فرقی نمی‌کنه. یعنی اون اثر فرهنگی یا اون در واقع اصلاح فرهنگی که ما مد نظرمون هست از طریق این تغییر اداری رخ نمیده، بیشتر باید اون شیوه نامه رو دنبالش باشیم که تدوینش بکنیم.
دقیقاً همینطوره. ببینید، ما سالهای 10 15 سال اول انقلاب مثلا اومدیم بگیم سیگار کشیدن کار درستی نیست، تصویر سیگار رو در فیلم ها گفتیم که جزء موارد ممنوع است، اما در سالهای اخیر حتی همین ضابطه های اولیه که جدی پاش وایساده بودیم رو رها کردیم. جشنواره پارسال یا پیرارسال انقدر تصاویر سیگار کشیدن کاراکتر مثبت و منفی توی آثار وجود داشت که انگار این بند پایه‌ای رها شده بود.
بله.
خب اگر از موارد این گونه، اگر قرار باشه پایه اون تعریف که میکنیم، حتی قاب بندی، کلوزآپی که از چهره به خصوص بازیگر زن مطرح میکنن، حالا برمیگره به بنیانهای اسلامی ما، آیا ما میخوایم کلوزآپا رو بیشتر کنیم توی به اصطلاح استفاده از طراحی چهره و گرینگ و رنگ و لعاب و یا مدهای پوشش هایی که مطرح میکنیم متناسب با اون ایدهال های آرمانی فرهنگیش که قراره بر تن به اصطلاح زنان و دختران روبه جلوی مثلا جامعه همون باشه؟ لزوما نه چادرها، اما هر آنچه که پوشیده هست چگونه داره طراحی میشه، آن خیلی چیز بنیانی و کلی هستش. بنابراین فراتر از این که من نیروی تصویرساز در تلویزیون، من نیروی ناظر مثلا تصویر در ارشاد بخوام نظر بدم، خیلی از موارد باید درگیر بشن، از لحاظ پوشش، از لحاظ گفتار، همه چیزها باید بشه به اصطلاح جمع بشه، جمع بندی استاندارد بشه، مثل همون ضوابطی که شما توی صدا و سیما دارید که
بله.
آقا جان به اصطلاح عناوین کشورها و رؤسا رو چطور میگید؟ آیا باید اسرائیل بگیم یا رژیم اشغالگر قدس؟
بله.
بله یه استاندارد واژگانی و معیاری وجود داره دیگه.
بله.
در همین مبدا باید مشخص باشه. خیلی چیزها رو به رخ بکشیم. حالا من یه نکته رو میگم تو خیلی
کوتاه بفرمایید ما 20 ثانیه 30 ثانیه فرصت.
آره. در خیلی از آثار آمریکایی شما در عکس خبری یا فیلم میبینید یه گوشه پرچم آمریکا رو به رخ میکشه. ما تو تصاویر اونم پرچم ایران میاد شعار میدن پروپاگاند.
بله.
یعنی حتی تا این اندازه بایستی جدی بگیریم نظارت رو. حالا هر عزیزی مسئولیت میگیره تو اشتادیا اینور اگرچه جنبندش محکوم کرد.
درود بر شما، خیلی استفاده کردم من شخصا. حتما برای عزیزان شنونده هم فرمایشات جناب عالی مفید بوده. انشالله بتونیم باز هم در فرصت‌های آتی در خدمتتون باشیم.
ممنون و متشکر، شبتون بخیر.
شب شما بخیر باشه. عزیزان شنونده، در پرونده هفته نگاهی داشتیم به فرصت‌ها و چالش‌های محصولات شبکه نمایش خانگی. آقای حسین سلطان محمدی کارشناس وزیر رسانه در این بخش با ما همراه بود. رئیس جمهور گفت با تشدید نظارت‌ها به دنبال مقابله با نوسانات قیمتی هستیم که غالباً با ایجاد جو روانی کاذب از سوی برخی سودجویان رقم می‌خورد. آقای روحانی روز یکشنبه در 174مین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت حمایت از معیشت خانوار را از بزرگترین دغدغه‌های کنونی دولت، معیشت مردم و اقتصاد خانوار، ایجاد ثبات و توازن منطقی در قیمت کالاهاست. رئیس جمهور همچنین با اشاره به برنامه دولت برای مقابله با جنگ اقتصادی امریکا افزود اگرچه تحریم‌های غیرانسانی و غیرقانونی امریکا موجب کاهش درآمدهای ارزی کشور شده و درآمدهای ارزی کشور در سال 99 قابل قیاس با درآمدهای ارزی کشور در اوائل دهه 90 نیست، اما با گذشت بیش از 2.5 سال از این تحریم ها دولت با برنامه‌ریزی که انجام داده مانع از تحقق هدف شوم امریکا یعنی فروپاشی کشور شده است. رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسئولان چه مدیر اجرایی و چه نماینده مجلس نباید بر طبل اختلافات بی حاصل بکوبند گفت باید از این لحظه روزه کار و تلاش بگیریم و هر آنچه جز کار برای تقویت معیشت مردم است به دیوار بکوبیم. اینجا تهران، جامعه جمع، استودیو پخش رادیو گفتگو، برنامه‌ای بدون خط خوردگی.
دنیا بدون خط خوردگی.
خب در دومین بخش خوابات ریاست جمهوری امریکا که طی هفته‌های گذشته به بزرگترین چالش در سیاست داخلی این کشور تبدیل شد. آقای دکتر مهمان پرست، سخنگوی پیشین وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، شبتون بخیر.
منم خدمت شما همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. در خدمت شما.
متشکرم. آقای دکتر، ارزیابی شما از آخرین تحولات در فرایند انتخابات پیش روی ریاست جمهوری امریکا چه هست؟
خب همطور که اطلاع دارید تا روز 3 نوامبر که انتخابات برگزار میشه این رقابت خیلی فشرده شده، هم دو کاندیدای حزب دموکرات و جمهوری خواه هم معاونینشون سفرهای مختلفی میکنن، مناظره میکنن و دارن تلاش میکنن تا رأی مردم رو در آخرین لحظه جمع بکنن، ولی به خاطر نوع پیچیدگی که انتخابات آمریکا داره شاید نشه قضاوت قطعی کرد. هستن که نظرسنجی ها الان نشون میده که آقای بایدن جلوتره در انتخابات به شرط اینکه تک تک آرا اگر محاسبه بشه، ولی چون سیستم رأی‌گیری در انتخابات آمریکا بر اساس آرای الکترال هست،
بله،
این معناش اینه که اگر مثلا در 10 ایالت یک کاندیدایی با 20% اختلاف پیروز بشه ولی مجموع آرای الکترال اون 10 ایالت مثلا 45 رأی باشه، و رقیبش فقط در یک ایالت با 1% آرا بیشتر بتونه برنده بشه و آرای الکترال اون ایالت مثلا 46 تا باشه، اون فردی که فقط در یک ایالت با 1% آرای بیشتر رأی آورده میشه رئیس جمهور.
بله. یه توضیح آقای دکتر خواهش کنم برای عزیزان شنونده بدید، چون ما تو ایران تو رسانه‌های مختلف مخصوصا تو صدا و سیما میگیم آرای الکترال، خیلی از عزیزان شنونده شاید واقعا ندونن این در واقع مفهوم این بحث چه هست.
بله، ببینید در 50 ایالتی که در آمریکا هست، هر ایالتی بر اساس جمعیت یا اهمیتی که از نظر اونها داشته، که البته این تقسیم بندی به اصطلاح آرا در ایالت‌های مختلف مربوط به 300 سال پیشه، ولی همچنان اون رو دنبال میکنن. بله، در این سیستم رأی‌گیری مهم نیستش که در هر ایالت یا مثلا استان افراد چقدر رأی میارن، تعداد آرا مهم نیست. اگر مثلا یک کاندیدای بیشتر از دیگری رأی بیاره، کل آرایی که مربوط به اون ایالت هست رو به اون میدن.
بله.
مثلا اومدن ایالت‌های بزرگ رو تقسیم کردن از 738 تا آرای الکترالی که در کل ایالت‌ها در آمریکا وجود داره، یکی مثلا 50 تا رأی الکترال داره، یکی 30 تا داره، یکی 15 تا داره، یکی 10 تا داره، بر اساس جمعیت و اهمیتش.
این آرای الکترال، من پرسش شنونده‌هامونو میگم، آیا مختص به سناتورهای ایالت هست آقای دکتر؟
نه خیر، اینجوری نیست. ببینید
یه عزیز شنونده الان پرمک دادن،
مربوط به احزاب، هر حزبی که رأی بیشتری رو در یک ایالت بگیره نمایندگانی داره.
بله.
که اون نمایندگان از طرف اون مردمی که این تعداد آرای بیشتر رو دادن به کاندیدای حزب خودشون اون رأی رو واریز میکنن.
درسته.
در واقع به اصطلاح مردم غیر مستقیم از طریق نمایندگانشون تو ایالت‌های مختلف رئیس جمهور انتخاب میکنن و در هر ایالتی تعداد طرفداران کاندیداهای مختلف وقتی که آرا رو به صندوق میریزن، دیگه تفاوت آرا ملاک نیست، فقط هر کسی بیشتر رأی آورده باشه کل آرای اون ایالت رو به اون کاندیدا میدن.
بله.
یه مقدار ممکنه با اون بحث دموکراسی که معمولا مطرح میشه معناش رو هر نفر یک رأی میگن تفاوت داشته باشه، و تا الان هم دو سه بار تو انتخابات آمریکا این اتفاق افتاده که یه کاندیدایی در مجموع مثلا 3 میلیون رأی بیشتر آورده ولی نتونسته پیروز بشه، چون رقیبش تو ایالتایی تونسته رأی بیشتر بیاره که تعداد آرای الکترال بیشتری داشته، در مجموع اون رئیس جمهور شده.
درسته.
این همیشه مورد نقد عده‌ای در داخل خود آمریکا هم بوده.
آقای دکتر مهمان پرست، الان با توجه به شرایطی که خب دولت جمهوری خواه امریکا و خود آقای ترامپ داره و حالا حسالی هم فرمودید که بایدن در نظرسنجی ها جلوتر هست از آقای ترامپ، شما وضعیت انتخابات امریکا رو خود شما به صورت شخصی چگونه پیش بینی میکنید؟ یعنی ارزیابی شما از نتایج چه خواهد بود؟
همونطور که گفتم یه مقدار پیچیده شده.
بله.
عموما اعتقادشون اینه که با توجه به این روند نظرسنجی ها آقای بایدن شانس بیشتری داره.
درسته.
ولی حتی توی به اصطلاح تیم تبلیغاتی ایشون و مشاورین ایشون، اونا خیلی با احتیاط رفتار میکنن و میگن این اصلا قطعی نمیشه قضاوت کرد، چون ایالت‌های بزرگ و مهم تعیین کننده نتیجه انتخاباتن که توی اون ایالت‌ها رقابت خیلی فشرده است و الان تمام تلاش اونها اینه که بتونن آرای اون ایالت‌های بزرگ رو به خودشون جلب کنن. تو همین هفته هم دو سه تا از اون ایالت‌های خیلی مؤثر مثل کارولینای شمالی رو هر دوشون میخوان برن و سخنرانی بکنن. بنابراین دقیقاً و قطعی نمیشه گفت، ولی در مجموع به نظر میاد آقای بایدن فعلا شانس بالاتری داره.
بله. متشکرم از شما جناب دکتر مهمان پرست به خاطر حضورتون. خواهش. در این گفتگو با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم.
خدا نگهدارتون باشه. از این شنونده نگاهی داشت.